سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. انتظار می رفت که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان به روز یکشنبه در دوحه قطر دیدار کنند. اما هیچ یک از دو طرف درباره دیدار دیروز هنوز چیز نگفتند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی شنبه شب گفته بود که هیئت طالبان در دیدار دو روزه با جانب امریکا درباره تحریم‌ها بر مقام‌های طالبان، ثبات اقتصادی در افغانستان، اعتماد سازی و سایر موضوعات گفتگو خواهد کرد. پیش از آن وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که حمایت بشر دوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با همه افغانها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث ها خواهد بود. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان برای دیدار با مقام های آمریکایی به روز شنبه به دوحه رفت. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و سفیر ترکیه در کابل دیالوگ ملی را برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان ضروری خواندند. دفتر آقای کرزی در اعلامیه گفت که آنها دیروز در کابل دیدار و درباره وضعیت افغانستان بحث کردند. بر اساس اعلامیه رئیس جمهور سابق افغانستان آموزش را نیاز حیاتی این کشور دانسته و از ترکیه به خاطر اهدای بورس‌های تحصیلی به جوانان افغان سپاسگزاری کرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021، یعنی حدود دو سال پیش، دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. شمار تلفات حمله انتحاری در یک گردهمایی سیاسی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 44 تن رسیده و نزدیک 200 تن دیگر زخمی شدند. این حمله به روز یکشنبه زمان به وقوع پیوست که اعضا و هواداران حزب جمعیت علمای اسلام شاخه مولانا فضل الرحمن در یک گردهمایی در باجبار تجمع کرده بودند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. تهران میگوید که آماده پیگیری حقوق خود در میدان گازی مورد مناقشه است. جواد اوجی وزیر نفت ایران به روز یکشنبه هشدار داد که کشورش نقض حقوق خود را تحمل نخواهد کرد. او گفت اگر از سوی کویت و عربستان سعودی تمایل به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران تأمین حقوق و منافع و بهره برداری از این میدان گازی را در برنامه قرار می دهد. پیش از این وزیر نفت کویت هفته گذشته گفته بود که این کشور حفاری و تولید گاز از میدان گازی موسوم به الدوره را بدون این که منتظر تعیین مرزهای دریایی با ایران باشد آغاز خواهد کرد. و تیم ملی فوتسال افغانستان با 3 برد، 1 باخت و 1 مساوی نایب قهرمان رقابت‌های جام فوتسال مرکز آسیا شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که تیم ملی فوتبال این کشور در پنجمین و آخرین دیدارش در این جام با پیروزی 3-2 در برابر تیم فوتبال ترکمنستان نایب قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد و مدال نقره را به دست آورد. رقابت‌های جام فوتسال مرکز آسیا با اشتراک تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. دوحه پایتخت قطر امروز هم میزبان گفتگوهای طالبان و هیئت آمریکایی خواهد بود. شماری از دانش آموزان دختر محروم از مکتب در پروان میگویند که به خیاطی روی آوردند.
یک سال در خانه بودم، خیلی سر و فشار آمد، حتی روحی روانی من خیلی مشکل پیدا کرد، رفتم کورس خیاطی.
حمله انتحاری در یک گردهمایی سیاسی در خیبر پختونخوا ده ها کشته و نزدیک 200 زخمی بر جای گذاشته.
گزارش ها خبر می دهند مولانا ضیاءالله رهبر محلی حزب جمعیت العلمای اسلام هم در این انفجار کشته شده است.
درام روزنه امید در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، انتظار می رفت که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان به روز یک شنبه در دوحه دیدار کنند، اما هیچ یک از دو طرف درباره دیدار دیروز تا کنون چیز نگفتند. امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هیئت حکومت طالبان را در این گفتگوها رهبری می کند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. مقیم نایب گزارش می دهد.
گفتگوهای طالبان و هیئت آمریکایی امروز هم دوشنبه در دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد یافت. جانب آمریکایی ها و مقامهای طالبان هنوز در مورد مسائلی که در روز اول مذاکرات مطرح شده چیزی نگفتند. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد تا با سخنگویان طالبان تماس بگیرد، اما تا تکمیل این گزارش موفق نشد که نظر آنها را به دست آورد. با این حال عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز شنبه در حساب تویترش ویدیویی از سخنان امیرخان متقی سرپرست این وزارت را قبل از عزیمت به دوحه به نشر رساند. امیرخان متقی در این سخنان کوتاه خود در جمع خبرنگاران در میدان هوایی کابل درباره نتایج مذاکرات با امریکایی ها ابراز خوشبینی کرد. او گفت: ما کوشش خواهیم کرد تا روی موضوعات مانند آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان، رفع محدودیت ها بر حکومت و محدودیت های بانکی و همچنان حذف فهرست سیاه و در نهایت فراهم آوری زمینه های تعامل مثبت، انکشاف و بهبود روابط اقتصادی و سیاسی تمرکز میکنیم. امیدوارم انشالله جلسات خوبی برگزار شود. آقای متقی در گفتگو با طرف آمریکایی بر مسائل تاکید کرد که در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا با آن اشاره نشده است. پیش از آغاز گفتگوها در دوحه، وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که هیئت آمریکایی در این مذاکرات در مورد تعداد از مسائل از جمله ادامه حمایت بشردوستانه از افغانها، ثبات اقتصادی، رفتار عادلانه و شرافتمندانه با تمامی افغانها اهم از زنان و دختران، امنیت و همچنان مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر بحث میکند. در ترکیب هیئت آمریکایی برای مذاکرات با نمایندگان طالبان در دوحه، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان شاملند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، توماس وست و رینا امیری با هیئت متشکل از تکنوکرات های برخی وزارتخانه های مهم طالبان در باره مسائل افغانستان گفتگو خواهند کرد. در این باره جزئیات بیشتر ارائه نشده است، اما با توجه به رفتار حکومت طالبان و وضع محدودیت های شدید علیه زنان، کارشناسان امور سیاسی چندان امیدوار نیستند که این گفتگوها در جهت بهبود حقوق زنان نتایج مفید داشته باشد. شفیق همدر تحلیلگر امور سیاسی افغان در ایالات متحده این را یک تعامل عادی با طالبان میخواند و میگوید
ایالات متحده امریکا برای منطقه و خصوصا افغانستان منافع و مسائل استراتژیک داره، پس به او اساس نماینده های اینا و دیپلمات های اینا و حد حل بگویم که اونم استخبارات اینا با رژیم فعلی یا دیدارهای رسمی علنی داشته باشن و یا هم دیدارهای مخفی داشته باشن.
گفتگوی هیئت های طالبان و امریکا در دوحه پایتخت قطر در حالی است که دو هفته بعد دو سال از کنترل مجدد طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تا کنون هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شمار تلفات حمله انتحاری در یک گردهمایی سیاسی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به دست کم 44 تن افزایش یافته. در این حمله که عصر دیروز صورت گرفت نزدیک به 200 تن دیگر هم زخمی شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
نظیر خان یک افسر ارشد پلیس پاکستان گفت که در این رویداد بم در میان تجمع سیاسی حزب جمعیت العلماء و رهبری مولانا فضل الرحمن در حومه شهر باجور در منطقه خار انفجار کرد. فیصل خان یک مقام صحی منطقه میگوید که 844 تن از این انفجار به شفاخانه خار منتقل شدند. او همچنین وضعیت بیماران انتقال یافته به این شفاخانه را وخیم توصیف کرد و گفت که بیماران به شفاخانه های پشاور و ولسوالی دیر منتقل شدند. گزارش ها خبر می دهند که مولانا ضیاءالله رهبر محلی حزب جمعیت العلمای اسلام هم در این انفجار کشته شده است. مسئولان این حزب گفتند که خود مولانا فضل الرحمن در این تجمع حضور نداشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس از شهر باجور به عنوان یک مرکز قوی افرادگرایان اسلامی کار گرفته می شود و پیش از این پناهگاه های مرکزی گروه تحریک طالبان پاکستان TTP بود. اختر حیات خان مسئول پلیس ایالت خیبر پختونخوا پس از انفجار به تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفت که از تحقیقات اولیه به نظر می رسد که این یک حمله انتحاری بود، اما او افزود که تحقیقات ادامه دارد. گروه تحریک طالبان پاکستانی TTP که به تازگی حملات خود در مناطق مختلف پاکستان را تشدید بخشیده، در اعلامیه‌ای که به خبرگزاری اسوشیتد پرس فرستاده این حمله را محکوم کرده و گفته که هدف آن قرار دادن اسلامگرایان علیه یکدیگر است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان هم انفجار دیروز در تجمع حزب جمعیت العلمای اسلام در باجور را محکوم کرده است. او دیروز در تویترش نوشته که امارات اسلامی افغانستان این انفجار را محکوم می کند و تأسف و تسلیت عمیق خود را با خانواده های آسیب دیده شریک می سازد. به گفته او این گونه جنایات به هیچ وجه قابل توجیه نیست. همزمان شهباز شریف صدر اعظم و عارف علوی رئیس جمهور پاکستان این حمله را محکوم کردند و از مقامات خواستند تا اقدامات لازم را برای قربانیان انجام دهند. گفته می شود که این چهارمین انفجار بزرگ در شمال غرب پاکستان پس از سال 2014 می باشد. در سال 2014 میلادی در حمله طالبان به مکتب نظامی در شهر پشاور 147 نفر که بیشتر آنها شاگردان این مکتب بودند کشته شدند. ضمناً در دو انفجار دیگر، یکی در مسجد در شهر پشاور و دیگر در مسجد در داخل قماندانی پلیس امین شهر، بیش از 170 نفر کشته شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که با رادیو آزادی هستی. در نیمه دوم ساعت درامه روزنه امید پخش می شود. اکنون گزارش داریم درباره شکایت شماری از افغانها از شرکت های سیاحتی.
فیسبوک می اعلانات در برزیل ویزی اونی در سم نسیم ایجنسی ولات تلفن وقتا و در برزیل ویزی است کنه.
خیرالله خیرخوا باشنده ولایت پکتیا میگوید شکار اعلان فیسبوکی یک شرکت سیاحتی شده و این شرکت $1,500 از او گرفته است، اما بعداً برای او مشخص شده که شرکت مذکور خیالی بوده و نتوانست آن را در آدرس داده شده پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت روزانه ده‌ها جوان همانند او به اعلانات آنلاین به نیت دریافت بورسیه و رفتن به خارج سر می‌زنند و شرکت‌ها به نام‌های مختلف پول آنان را می‌دزدند.
فیسبوک می اعلانات در برزیل ویزی اونی در سم نسیم ایجنسی ولایت تلفن وقتا و در برزیل ویزی است کنه.
در فیسبوک اعلان ویزای برزیل را دیدم، فوراً به مسئول شرکت تلفن کردم که ویزای برزیل داره یا نه. او گفت ویزای برزیل داره. گفتم ویزا را با کدام شرایط می‌گیری؟ او گفت پاسپورت و عکس لازم است. من از سر سادگی پاسپورت و عکس برایش فرستادم. او همچنان گفت نیم پول را به دست کسی در کابل حوالا کن و نیم پول را وقتی ویزا را تحویل گرفتی آن وقت به ما بده. من عاجل $1,500 با کابل حوالا کردم.
چه پداس ما توسط پلی یا برای حوالا کردی؟ آنی مرکزی سکل ویزا و تا به بهم هر وقت ما تا راکلی. ما مسلم دستی $1,000 کابل تا حوالا کرد.
او میگوید افسون بر این که پول به کلاهبرداری از او گرفته شده، محل شرکت را هم پیدا نتوانست و با ناامیدی به خانه برگشته است. شفیع الله شنواری که استاد یک پوانتون خصوصی در کابل است میگوید چندی پیش از طریق یک شرکت به بورسیه تحصیلی یک کشور دیگر ثبت نام کرد و شرکت مذکور $5,000 از او گرفت، اما افزون بر این که کار بورسیه‌اش نشده این شرکت $3,000 او را به بهانه‌های مختلف دوباره به او نپرداخت. او به رادیو آزادی گفت
خب نظر دادی به قرارداد بند من گفتم
قرارداد آنان همراهشان قرارداد کردن $400 برایشان دادم، گفتم طبعا آنان رسمی هستند هم قرارداد کردند. آنان یک اپلیکیشن فتوشاپ شده برای ساختند. من خواندم تبریکی گفته بود. ثبت نام مفروض است. آنان از خود یک لینک آنجا گذاشته بودند و گفتند با این اسنادهای اصلی به سفارت بروید و آنجا ویزه می دهند.
خب زمین که با تاسو مثلا خپل ټول اوریجنال او تاسلی اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځي او په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو به ویزه دغه درکړي.
شینواری میگوید حتی که از طرف این شرکت به ایران هم فرستاده شده بود و حدود 2 ماه آنجا منتظر بود، اما بعداً فهمید که قصه چیز دیگری است. تاج محمد مسئول یک شرکت سیاحتی و توریستی در کابل که نمیخواهد نام شرکتش گرفته شود میگوید در افغانستان ده ها شرکت اینچنینی وجود دارند که به بهانه های مختلف مردم را فریب داده و از آنان پول میگیرند.
دستی کلن و مخنی وادم دیر سختی بندی که زکز مخلق دیر
گرفتن جلب این گونه کارها دشوار است، به خاطر اینکه مردم ما بسیار خوشباورند، فقط هوایی گپ میزنند، نه از شرکت خط میگیرند و نه کارت آنلاین میگیرند، فقط هوایی از طریق تلفن گپ میزنند و از طریق تلفن به بانک پول را تحویل میکنند، شخص را هم ندیدند.
سیستم تحویلیک به بانک سرردلی هم نی
تلاش کردیم دیدگاه وزارت داخلی حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما این وزارت به تاریخ 24 جولای در صفحه توییترش نوشته است که پلیس آنان در جریان یک عملیات از نزد یک شرکت سیاحتی 110 پاسپورت به دست آورده که شرکت مذکور به نام بورسیه تحصیلی از مردم جمع کرده بود. در توییت آمده که مسئولان این شرکت فرار کردند و تحت تعقیب قرار دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان علاقه جوانان برای بیرون شدن از افغانستان بیشتر شده که برخی هایشان قربانی این گونه شرکت های سیاحتی می شوند و برخی دیگر راه های دشوار غیرقانونی مهاجرت را در پیش می گیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری از دانش آموزان دختر محروم از مکتب در پروان برای آنچه کاهش مشکلات روحی خوانده شده به خیاطی روی آوردند. در این گزارش با شماری از این دختران صحبت شده.
از وقتی که امارات اسلامی آمده مکتبا را بروی ما بسته کردن، من میخواستم که برم درس بخوانم، مکتب خلاص کنم، پنتون برم، داینده میخواستم دکتر شم.
مروه احمدی 16 ساله باشنده مرکز ولایت پروان است. او صنف 9 مکتب بود که حق مکتب رفتن از او گرفته شد.
یک سال در خانه بودم، خیلی سر و فشار آمد، حتی روحی روانی من خیلی مشکل پیدا کرد. رفتم کورس خیاطی، به مرور زمان عادت کردم، به حدود 4 ماه به کورس خیاطی خیلی چیزا را یاد گرفتم. بعد از او کورس ها را بسته کردن، حتی کورس های آموزشی، کورس های خیاطی هم را بسته کردن. بازم در خانه کار میکنم، اما میفهمم که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، کسی نمیتونه که لباس بدوزه.
با این حال عاقله 38 ساله خانم خانه مادر مروه است. او در مورد اینکه چرا مروه را به کورس خیاطی فرستاده است میگوید:
از وقتی که مکتبا بسته شده مروه جان خانه نشین شد، بسیار رنج میبرم، من در پالوش رنج میبرم، از بس که رنج میکشید رنج میبرد، ماندمش در کورس خیاطی. چون که خیاطی گفتم یه مقه که از خانه برای کمی روح روانش خراب نشه، از اوجه متاسفانه کمی کورس های خیاطی را تا کورس های آموزشی را امارت بسته کرد. بازم من میخواهیم که مکتب ها باز شود، درک مکتب، چون هر مادر ارمان داره، آرزو داره که دخترش مکتب را به یک جایی برسه، آینده خوب داشته باشه، آینده کشور ما خوب شود.
شیبا عزیزی 18 ساله متعلم صنف 11 هم در یکی از مکاتب روستای تتمدره ولایت پروان است. او نیز از شمار دخترانی است که به آموزش کسب خیاطی رو آورده است.
وقتی که ما را اسلامی آمدن بعد از دیگه مکتب رفتن نتانستیم، من بسیار شوق علاقه به مکتب داشتم، میخواستم که پنتون بخوانم. دیگه از صنفی های مدرسه ما جدا شدیم، بسیار سر روی ما تاثیر کرده. چند وقتی که ما در خانه بودم، جده قریم ما یک خیاطی بود، ما در خیاطی میرفتیم، 5 ماه ما در خیاطی رفتیم، بسیار کم یاد گرفتیم. ما
در مورد تعداد دقیق دختران بازمانده از مکتب در ولایت پروان که به خیاطی رو آوردن معلومات دقیق در دست نیست، اما برخی از خانواده ها در این ولایت میگویند صدها تن از دختران در ماهای اخیر امسال به کار خیاطی رو آوردن. پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود که آنها برای بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم آمادگی دارند، اما در این مورد منتظر دستور رهبریشان هستند. این در حال است که در آغاز سال تعلیمی در سوم حمل در جریان رفتن دختران به مکتب، طالبان اعلام کردند که به خاطر طرح لباس آموزگاران زن و دانش آموزان تا حکم بعدی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم متوقف است. علاوه بر مکتب، صدها تن از دختران در ولایت‌های شمال کابل که به آموزش‌های زبان انگلیسی و کامپیوتر علاقه داشتند، به کورس‌ها و مراکز خصوصی آموزشی می‌رفتند. اما حالا شماری از مسئولین کورس‌ها و مراکز آموزشی خصوصی می‌گویند کورس‌های آنها نیز بر روی دختران بسته شده است، زیرا به گفته آنان دختران اجازه رفتن به کورس‌ها و نهادهای آموزشی را ندارند. ممانعت آموزش دختران از سوی طالبان با واکنش‌های تند در داخل و خارج از کشور مواجه شد و انتقادها و اعتراضات گسترده را در پی داشت. هرچند تا حال ادارات، نهادها و اقشار مختلف و طور مکرر خواهان باز شدن دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه دختران از طالبان شدند و هنوز هم ادامه دارد، اما این خواستها تا اکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. شیوه آموزش خیاطی توسط زنان در ولایت‌های شمال کابل به گونه سنتی و ابتدایی است. هنگام اخلاص یکی از استادان خیاطی که حدود 60,000 افغانی یک کارگاه آموزشی خیاطی در ولایت پروان ایجاد کرده است، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بخاطر از اینکه زیاد اونا تشویش داشتن و در خانه بودن، برشان خیلی سخت تمام میشد، واسه ما یک کارگاه خیاطی برشان باز کردم. از بودجه شخصی خود البته تقریبا 30 نفر از امو دختر خانمایی که مکتب نرفتین، از مکتب موندین، فعلا در خانه هستن، تشویشات خیلی زیاد دارن، اونها را در کارگاه خیاطی خود گرفتیم، اموجا فعالیت میکنن با وجودی که ما بودجه شخصی بسیار کم بود.
هنگامه با پیامد ادامه بازماندن دختران از مکتب این گونه میبیند:
همشب یک دخترک واقعا خیلی ناراحت کننده است که برای من حکایت خود کرد، گفت هم مادرم فوت کرده چند وقت پیش، هم پدرم فوت کرده، یگانه امید من مکتب رفتن بود که مکتب می رفتم، اما از مکتب هم ناامید شدیم. خیلی دردناک از برام، خیلی احساس و بد دارم، حتی دیروز حاضر به شده بودم خود در دریای پنشیر بندازم. در آینده همشان یک امیدی داشتن، در آینده دکتری، معلمی یا انجینری، یک چیزی در آینده اینها شون. اما در وقتی که می بینیم که اینها امیدهایشان همش از هر طرف قطع شده، معلوم دار است که اینها آینده خوب ندارن، آینده از اینها آینده بسیار خراب است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر درامه روزنه امید پخش می شود.
دیروز 3 ماه جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان بود. به مناسبت این روز همکارم گزارش مفصل تهیه کرده و در این گزارش با شماری از افغانهای صحبت شده که خود و یا بستگانشان با مهاجرت غیر قانونی سرنوشتشان را به دست قاچاق بران سپردند.
در 15 اگست 2021 با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی افغانها بنابر دلایل امنیتی و همچنان افزایش بیکاری و فقر بیشتر شد که این کار آنان زمینه را برای قربانی قاچاق انسان شدن فراهم می کند. برخی از آنها در این مسیر غیرقانونی سرنوشتشان را به دست قاچاقبران می سپارند. احمد یکی از شهروندان افغانستان به رادیو آزادی می گوید حدود 4 ماه قبل برادر 24 ساله‌اش به گونه غیرقانونی راه مهاجرت را در پیش گرفت، اما در مسیر ایران و ترکیه ناپدید شده است.
بعدی که از مرز ایران رد میشه سمت ترکیه، تا آخرین نفری که از خبر داریم فقط گفته بوده که اسبا مونده. ایران پیگیر میشه اینجا با قاچاق برای اینا که خبر درست حسابی بر ما نمیتن. اون طرف هم که دست ما کوتاست، نمیتونیم از اردوگاه خبر بگیریم. حتی خبر از سلامتیش ما نداریم که آیا هست نیست.
در همین حال یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از راه‌های غیر قانونی خود را به سربیا رسانیده، از خاطراتش بر رادیو آزادی چنین گفت:
بعض سرحدات لباسای ما را و صندوق بیکای ما را گرفتن، پول ما را گرفتن، برخورد زشت داشتن. سرحد یونان بود، ترکیه بود، سرحد ایران هم مشکلات خود داشت. اصلا نمیخواین دوبارهشان گپ بزنن. چون هیچ نمیخواین دیگه، اصلا یک مثلا یک خواب بد، مثل یک خاطرات بد همیشه در زندگی آدم میمونه.
این در حال است که 3 جولای برابر به روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. قاچاق انسان به تجارت انسان گفته می شود که بیشتر به هدف بردگی جنسی، بیکاری و سوء استفاده تجاری جنسی برای قاچاقبران یا افراد دیگر صورت می گیرد. در این حال عبور کردن فرد از مرز یک کشور به صورت غیر مجاز با رضایت یا بدون رضایت فرد از سوی قاچاقبران انسان نیز نوعی از قاچاق انسان یا مهاجرت غیرقانونی شمرده می شود. در کنار این، وزارت خارجه آمریکا به تاریخ 15 جون در گزارش زیر عنوان گزارش 2023 قاچاق انسان گفته بود که افغانستان در لیست 11 کشور شامل است که حکومت‌های آنها در زمینه قاچاق انسان، قاچاق در برنامه‌های تحت حمایت حکومت، امور مربوط به حکومت و یا کار اجباری در همه بخش‌ها، استفاده جنسی در کمپ‌های حکومتی و جلب و جذب کودکان پالیسی و طرح مستند دارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش گفته بود که اگر فردی در افغانستان به جرم قاچاق انسان گرفتار شود، مجازات می شود. و همچنان افزوده بود که قاچاق انسان در خارج از سرحدات افغانستان صورت می گیرد و مسئولیت آن بر عهده حکومت طالبان نه، بلکه بر عهده سایر کشورهاست. در این گزارش آمده بود که بیشتر قربانیان قاچاق انسان در افغانستان کودکان هستند. گزارش افزوده این کودکان مجبور به کار در قالین بافی، کوره‌های خشت‌پزی، قاچاق جنسی، کار خانگی، چوپانی، گدایی، کشت و برداشت خاشخاش، استخراج نمک، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه میشوند. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، پس از تسلط طالبان کار کودکان در افغانستان افزایش یافته است و خاطر نشان کردند که 25% کودکان درگیر کار هستند و پسران نسبت به دختران آسیب پذیرتر از قربانیان قاچاق هستند. بنابر این گزارش، عمدتاً پسران بین 13 تا 18 سال و اغلب بدون همراه توسط خانواده‌هایشان مجبور میشوند برای کار به مناطق دیگر افغانستان یا خارج از کشور به ترکیه، ایران و پاکستان مهاجرت کنند تا خانواده هایشان را حمایت کنند. از بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد چگونگی اقدامات روی دست گرفته شده به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان در افغانستان پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. فرشته رامین، مدافع حقوق بشر، میگوید با توجه به وضعیت افغانستان نیاز است که در کنار دیگر بخش ها دولت ها راه مهاجرت های قانونی را برای افغان ها فراهم سازند تا آنان در مسیر مهاجرت غیر قانونی قربانی قاچاق انسان نشوند.
دولت ها نظر به وضعیت کنونی افغانستان، مرزبندی ها را از بین ببرند و یک راه و چاره مناسب برای مهاجرت قانونی اینا باز کنند تا بتانند مردم از مشکلاتی که دارند دیگه تن به قاچاق انسان نتن، تن به مهاجرت غیر قانونی نتن.
در امین حال، انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، میگوید که قاچاق انسان نقض فجیع حقوق و آزادی های اساسی بشر است. آقای گوتریش به روز یکشنبه با نشر تویتی گفته که باید در جهان هیچ کس قابل خرید، فروش یا استثمار نباشد. در امین حال، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
یا زنان سازمان ملل متحد با نشر توییتر به مناسبت این روز گفته که زنان 3 برابر بیشتر از مردان در معرض خشونت فیزیکی یا شدید توسط قاچاقچیان قرار دارند. سازمان ملل متحد به هدف افزایش آگاهی جامعه جهانی 30 جولای را به عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نامگذاری کرده است.
روزنه امید، درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.